بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 75 سطر 8 اولا تبدل قول الاخر اولا تبدل قول الاخر المنتج به هیئته فی القیاس بل به مادته. بعد از اینکه قیاس رو تعریف کردیم شروع کردیم به تقسیمش و با تعریف اقسام رو ذکر کردیم. یعنی اینطور نبود که بگیم قیاس استثنایی و اقترانی، بلکه شروع کردیم به تعریف و با تعریف اقسام رو ذکر کردیم. اول تعریف کردیم استثنایی رو، بعد گفتیم اسمش استثنایی است، حالا تعریف میکنیم اقترانی رو، بعد میگیم اسمش اقترانی است. استثنایی رو اینطور تفسیر کردیم: قیاسی است که نتیجه اش به مادته و صورته در قیاس موجود است. منتها نگفتیم به مادته و به صورته، بلکه گفتیم به هیئته، که هیئت چون امریس آرزی و احتیاج به محل دارد، ما با ذکر هیئت به محل هم که ماده است اشاره کردیم. پس گویا گفتیم که نتیجه به هیئته و مادته در قیاس موجود است. یعنی کلمه هیئت به خاطر احتیاجی که در هیئت و صورت هست ما را راهنمایی به ماده هم می کند. کأنهو ما با ذکر هیئت ماده را هم ذکر کردیم، گفتیم که این نتیجه به صورتش و مادهش هر دو در قیاس است. صورت و هیئت یکی ها، گاهی میگم صورت گاهی میگم هیئت، فرقی نمی کنه. بعد مرحوم سبزواری فرمود که مراد از هیئت ترتیبی است که بین طرفین واقع است. من اینم توضیح دادم، اما در مثال شرطی، یعنی در مثالی که هیئت شرطی باشه، فقط اشاره کردن، هیچ مثالی نزدن. شاید برای بعضی مبهم باشه، این را من توضیح بدم که این ابهام اگر هست برطرف بشه. قیاس استثنایی دو جوره: یا از مقدمات حملی تشکیل شده، و یا از مقدمه شرطی. منظور از مقدمه اون مقدمه اصله، چون دیروز اشاره کردم که قیاس استثنایی مشتمل بر دو تا مقدمه است. یه مقدمه رو اصل اسمشو میذاریم، یه مقدمه هم استثناء، و قیاس رو به اسم اون اصل میخونیم. قیاس استثنایی متصل، قیاس استثنایی منفصل. اون قضیه اصل رو که قبل از استثناء میاد نگاه میکنیم. اگر قضیه متصل است به قیاس استثنایی میگیم قیاس استثنایی متصل، اگر قضیه منفصل است به قیاس استثنایی میگیم قیاس استثنایی منفصل. این اصطلاح هست در کتب، میبینید که میگه قیاس استثنایی متصل. این معنیش اینه که اون قضیه اصلی که قبل از استثنا میاد یه شرطی متصل است. این دو قسم رو داریم، ولی من وقتی وارد تقسیم شدم این دو قسم منظورم نبود، دو قسم دیگه میخوام عرض کنم که الان مطرحش میکنم. پس این الان تمومش کنیم که قیاس استثنایی دو قسمه: یکی متصل یکی منفصل، این یه تقسیمی است که ما از اون قضیه اصل میتونیم به دست بیاریم که قیاسمون کدوم یکی از این دو قسمه، آیا متصل یا منفصل. یه تقسیم دیگری هم داریم که اون الان منظور من بود و به خاطر همونم بحث شروع کردم، و اون تقسیم اینه که اون قضیه اصل ما که حالا یا منفصل است یا متصله، گاهی مرکب می شود از حملیات، گاهی مرکب می شود از شرطیات، گاهی هم مختلفه، مقدمش مثلا حملیه تالی شرطیه یا برعکس. چون بالاخره اون قضیه اصل ما داره دو جزه، یه جزش مقدمه یه جزش تالیه، این مقدم و تالیش هم هر دو جمله است، هر دو قضیه است، منتها گاهی قضیه حملیه هن گاهی شرطیه هن گاهی مختلف. برای قضیه حملیه من مثال زدم، این کانت شمس و طالعه فنهار موجود، الان ملاحظه کنید مقدم ما کانت شمس و طالعه است، قضیه حملی است، طالعه هم فنهار موجود اونم قضیه حملی است، یعنی قضیه شرطی ما از دو تا حملیه تشکیل شده. وقت وقتی که ما نتیجه گرفتیم دیدید که نتیجه مونم قضیه حملیه بود که توی مقدمه داشتیم، یا فنهار موجود یا انهار موجودان رو نتیجه گرفتیم، یا لیست شمس و طالعه رو نتیجه گرفتیم که گفتیم لیست رو برش دار با شمس و طالعه یکی میشه. بنابراین قضیه ای رو که ما نتیجه گرفتیم مادهش نهار و موجودان بود یا شمس و طالعه بود، هیئتش هم هیئت حملیه بود، نحوه ترتیبش هم ترتیب حملیه بود، پس به مادته و صورته در قیاس موجود بود. اینو مثال زدیم، این روشن هم بود. میخوام یه مثال بزنم که اون قضیه اصلمون هر دو شرطیه باشه، هم مقدمه شرطیه باشه هم تالیش، وقت ببینیم که نتیجمون هم یه شرطی هست، همون ترتیبی که توی مقدمه داشتیم همون ترتیب هم توی نتیجه داریم، یعنی همون هیئتی که توی مقدمه داشتیم که هیئت شرطیه بود همون هیئت هم توی نتیجه داریم. کلا مثال میزنه روشن میشه. اینطور میگیم اذا ثبت که ان شمس اذا کانت طالع فالنهار موجودون، ثبت ان النهار اذا کان موجودن فالشمس مزیعتون، حالا یا فالعالم مزیعون، اگر اون ثابت بشه اینم ثابت میشه، اگر اون شرطیه ثابت شود این شرطی هم ثابت میشه. اگه ثابت شود که امکانات شمس و طالع و نهار موجودان، ثابت میشود که اذا کان النهار موجودان کان العالم موزیان، لکن مقدم ثابت است که شمس طالع است، یعنی مقدم ثابت است، یعنی شرطیه اولو داریم نتیجه میگیریم، پس تالی هم ثابت، این شرطی دوباره داریم، اینطور میگیم لکن اذا کانت شمس و طالع فالنهار موجودن، نتیجه میگیریم فاذا کانت نهار موجودن فالعالم موجودن. میبینید الان نتیجه که گرفتیم بازی شرطی است. البته من مثالی که زدم ملازمه بین مقدم و تالیش نبود، ولی از این صف نظر کردم، مهم نیست، فقط خواستم بفهمونم که نتیجه‌ای که می‌گیریم شرطی است و همین شرطیه تو مقدمات هم موجوده، گاهی نتیجه حملیه است، حملیه تو مقدمات موجوده، گاهی نتیجه شرطی است، شرطیه تو مقدمات موجوده، پس همون هیئتی که ما در نتیجه داریم همون هیئت رو تو مقدمات داریم. هیئت یعنی همون ترتیب، حالا ترتیب ترتیب حملی باشه یا ترتیب ترتیب شرطی باشه. این مطلبی بود مربوط به جلسه گذشته، مکمل حرفای قبل بود. حالا بحث امروزمون، قیاس استثنایی رو با تعریفی کردیم شناختیم. حالا قسم دوم رو میخوام تعریف کنیم و بعد اسمش رو بگیم. قسم دوم قیاسی است که نتیجه اش به مادته در مقدمتین آمده، اما هیئتش در مقدمتین نیست. مثل همین مثال العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث، که در فالعالم حادث دقت بکنید نتیجه است. مادهش که عالم است و حادث است تو مقدمتین آمده. تو مقدمتین شما عالمو داشتید اون وقتی میگفتید العالم متغیر، حادث هم داشتید اون وقتی میگفتید کل متغیر حادث. پس ماده اونجا آمده بود، ولی ترتیبی که تو نتیجه است اونجا نبود. تو نتیجه عالم رو موضوع گرفتید برای حادث و حادث رو محمول گرفتید برای عالم. این ترتیب توی مقدمتین نبود. تو مقدمتین عالم رو موضوع گرفتید ولی نه برای حادث، بلکه برای متغیر. حادث هم محمول گرفتید ولی نه برای عالم، بلکه برای متغیر. پس اون ترتیبی که در نتیجه داشتید اون ترتیب رو توی مقدمتین نداشتید. درسته مقدمتینتون حملی بود، نتیجتون هم حملی بود، ولی حملی که تو نتیجه داشتید ترتیب بین حادث و عالم بود، در حالی که این ترتیب رو تو مقدمتین نداشتید، بلکه اونی که در مقدمتین داشتید یا ترتیب بین متغیر و عالم بود یا تغییر بین حادث و متغیر بود. ترتیب بین عالم و حادث رو شما نداشتید ولی تو نتیجه دارید. پس اون هیئت نتیجه تو مقدمتین نیست ولی ماده نتیجه تو مقدمتین است. این چنین قیاسی رو اصطلاحا میگن قیاس اقترانی. بهش میگن قیاس اقترانی. علت اقترانی گفتن اینه که دو حد مهم این قیاس در نتیجه با هم مقترنند. هر قیاسی سه تا حد داره: اصغر، اکبر، اوسط. به تعبیر مفصل تر حد اصغر، حد اکبر، حد اوسط. هر سه رو حد میگیم، منتها گاهی کلمه حد رو به خاطر اختصار حذف میکنیم، میگیم اصغر و اوسط و اکبر. سه تا حد داریم. یه حدمون واسطه است برای رسوندن دو حد دیگر به یک دیگر. اون دو حد در نتیجه مقترن میشن، اقتران پیدا میکنن، یکی حد اصغر یکی حد اکبر. چون این دو تا حد مقترن میشوند در قیاس، بهشون گفتیم، به قیاس گفته میشه قیاس اقترانی. یعنی قیاسی که دو حد مطلوب در اون قیاس مقترن به یک دیگرن. دو حد مطلوب، نه حد واسطه. حد مطلوب اصغر و اکبره. شما مطلوبتون العالم حادثه که به خاطر رسیدن به این مطلوب قیاس تشکیل میدید و همین مطلوب از قیاس نتیجه میگیرید. قبل از این که قیاس تشکیل بدید مطلوبتون بود، یعنی طلبش میکردید، دلیلشو طلب میکردید، صحت و صدقشو طلب میکردید. حالا بعد از این که قیاس رو تشکیل دادید نتیجهش میگیرید. پس مطلوب شما همون نتیجه شماست. منتها قبل از این که قیاس تشکیل بدید مطلوب بود و دنبال دلیلش بودید، دنبال صحت و صدقش بودید. حالا که نتیجه گرفتید دیگه مطلوبتون نیست، چون اون چی که طلب میکردید بهش رسیدید. نتیجتونه، یعنی به دست آمدتونه، عاید شده به شما، به دستتون رسیده. بنابراین هر دو حدی که در نتیجه داشتید همون دو حد رو تو مطلوب دارید، چون مطلوب با نتیجه فرقی نکرد، فقط عنوانش فرق کرد. اون شد مطلوب، این شد نتیجه، ولی ترکیبش فرق نکرد. خب شما دو حد مطلوب ملاحظه کنید، یکی اصغر یکی اکبره. این دو حد توی نتیجه به هم مقترنه.
نتیجه که خارج از خود قیاسه، اما الان مهم برای خود قیاس اسم بذاریم.
ایبی نداره، اینقدر حق داریم. بالاخره یه مناسبت کمی به ما اسمگذاری رو تجویز میکنه. حتی ما در اسمگذاری لازم نیست مناسبت رعایت کنیم. در یه جا که مناسبت ضعیفه اسمگذاری مجازه. در اینجا شما میفرمایید که ما مطلوبمون خارج از قیاسه، از اون حالتی که در مطلوبه میخوام اسم برای قیاس درست کنیم. خب درست مطلوب یا نتیجه خارج از قیاسه، ولی خیلی مرتبطه به قیاسه. چون مرتبطه به قیاسه، ما میتونیم از حالتی که این مرتبط دارد اسمی برای اون مرتبطی دیگر درست کنیم. به همین اندازه مناسبت نبود اجازه داشتیم اسمگذاری کنیم، حالا که این مناسبت هم هست به طریق والا اجازه اسمگذاری داریم.
خود حد یا کشه وقتی میگیم حد اصغر حد اوسط، جای کلمه حد
حد رو در فارسی ما در اینجا به معنی مرز میگیریم، یعنی امری که معین کننده است. امری که معین کننده است، حد یعنی مرز دیگه. مرز یه زمین رو تعیین میکنه. وقتی شما دور یه زمین خط میکشید، این خط رو میگید مرز این زمین، یعنی معین کننده این زمین. حالا شما وقتی که مثلا فرض کنید عالم رو تو قیاس میارید، معین میکنید که این اصغره، این اوسطه، این اکبره. یعنی این عالم در بیرون قیاس هیچ معین کننده‌ای نداشت، آمد تو قیاس معین شد، شد اصغر، دیگه با اکبر خلط نمیشه. اون یکی شد اکبر، با اوسط خلط نمیشه، هیچ کدوم با هم خلط نمیشن، چون مرزبندی شدن، تعین پیدا کردن. این اصغر معین شده است، اون اکبر معین شده، اونم اوسط معین شده. حد در اینجا به معنی مرزه، به معنی معینه. حد اصغر یعنی اونی که اصغر رو تعیین میکنه. حد اکبر هم همینطور، حد اوسط هم همینطور. اسم حدم نیارید عرض شدم اشکال نداره. حد در اینجا به معنی تعریف نیست. البته ما تعریف رو هم حد میگیم، ولی خب دو تا اصطلاح جدای از همه. حد در اینجا معنی لغوی شه. حد یعنی مرز.
بعد به صورت اضافه بگیم حد دو لغوی سمه حد دو ال حد دو الاسلا غلط
میشه. نه اشکالی نداره. در فارسی ما اضافه میکنیم. در عربی میتونید بگید حد اصغر، میتونید بگید الحد، یعنی تعیینی که عبارت است از اصغر. الحد الاوسط، حدی که عبارت است از اوسط، یا حد اوسط، اونم میتونید بگید. اتفاقا الحد الاوسط زیاد گفته میشه. ما در فارسی اضافه میکنیم همیشه، نمیگیم حدی که عبارت از اوسط، طولانی میشه، میگیم حد اوسط. اما در عربی میتونید بگید الحد الاوسط، همونطور که میتونید اضافه کنید. در قیاس اقترانی عرض کردیم که دو تا حد به هم مقترنند، دو تا حد مطلوب به هم مختلفه. پیداست که در قیاس استثنایی وزن نیست. ممکنه شما بگید اونجا هم دو تا حد به هم مختلفه، اینطور نیست. در قیاس استثنایی باید بعداً ببینیم اصلا ما اصغر و اکبر و اوسط داریم یا نداریم، اینو باید بعداً مطرح کنیم. حالا فرض رو بذاریم برای این که داریم، بحثش ان شاءالله مال بعد، ولی حالا فرض می‌ذاریم برای این که داریم. کدام اصغره، کدام اوسط؟ بعد ببینیم آیا و کدوم اکبره، بعد ببینیم آیا در نتیجه اکبر و اوسط به هم مقترن میشن یا نه. مثلا در این مثال عرض میکنم لو کانت شمس طالعه فالنهار موجود، لکن نه شمس طالعه، لکن نه شمس طالعه. تا اینجا قیاس تموم شد، نتیجه رو نگرفتم. دو تا مقدمه گفتیم، یکی لوکانت شمس طالعه فنهار موجود، یکی هم لکن نشمس طالعه. کدوم تکرار شده؟ کدوم تکرار شده؟ اون مکرر حد وسطه، از شمس طالعه تکرار شده، این مقدم تکرار شده، پشت لکن آمده. این شرط وسط. خب این در اینجا اصغر کدومه اکبر کدومه؟ الان تشخیص داده نمیشه چون ما دو چیز دیگه نداریم. از شمس تعالی رو گفتیم حد وسطه، وقت مقدم کدومه؟ نه اصغر کدومه اکبر کدومه؟ یه دونه بیشتر باقی نمونده، النهار موجودون باقی مونده، این اصغر یا اکبره؟ عرض میکنه اینا مطالبیست که باید بعدا بحث بشن. یعنی شما میفرمایید حد وسط و اینا توی برهان توی قیاس استثنایی نیست. خب اینی که عرض کردم اینو باید بعدم بحث کنیم. حالا من اون باید بعدم بحث کنم، اون مورد بحثمون نیست. من میخوام ببینیم که آیا در نتیجمون اصغر و اکبر با هم مقترن میشن یا نه، اینو میخوام بحث کنیم. حالا با فرض این که ما حد وسط رو داشته باشیم، با فرض این که اصغر و اکبر رو داشته باشیم، حالا داریم یا نداریم عرض کردم باید بعدم بحث بشه. حالا اگر ما حد وسط و اصغر و اکبر تو قیاس استثنایی داشتیم، آیا اکبر و اصغر تو نتیجه مقترن میشن؟ توجه شدید اونی که باقی مونه یکیه. اگر ما از شمس تعالی رو حد وسط بگیریم، باقی مونده النهار موجودونه، نه دو چیز که یکی اکبر باشه یکی اصغر و بعد ما در مطلوب جفتشون کنیم، مقترنشون کنیم. پس نه اقتران دو جزء مطلوب رو در قیاس استثنایی نداریم، از باب این که دو جزء مطلوبی وجود ندارد. حالا اگر گفتید نه ما اون از شمس طالعه رو النهار و موجود رو اینا رو دو تا حد قرار میدیم، حد وسط رو مثلا تکرار نمی کنیم، بازم ملاحظه می کنید هر دو حد توی نتیجه نمیاد. یکی تو نتیجه آمده، النهار موجودون تو نتیجه آمده، دوتایشون نیمدن. علی حال شما در قیاس استثنایی با هر بیانی که بگید اقتران دو حد مطلوب ندارید. حالا یا از باب این که اصلا دو حد مطلوبی وجود نداره، یا اگر دو حد مطلوب وجود داره اقترانش وجود نداره. پس شما اقتران دو حد مطلوب رو در قیاس اقترانی دارید، در قیاس استثنایی ندارید. لذا قیاس استثنایی دیگه اقترانی نگفتیم، به خاطر اشتمالش بر کلمه لکن استثنایی نامیدیمش. حالا یه باره توجه کنید،
مطلوب النهار و موجودون بود دیگه، النهار و موجودون،
مطلوب النهار و موجودونه. بله
بعد اینکه دارید شما تو النهار و موجودون
چی دارید؟
توی مقدم و تالی دارید، توی تالی
دارید داریدش، ولی آیا دو جزء مطلوب در اینجا مقترنه؟ دو جزء مطلوب مقترن نیستن. بله
یعنی
النهار رو شما النهار رو با موجودون مقترن کردید، ولی النهار جز نیست، النهار حد نیست، الموجودون حد نیست، کلش مطلوب شماست، نه اینکه دو حد داشته باشه.
از اینجا دیگه از اول دیگه دو حد
نداریم، از اول نداریم دیگه، عرض کردم یا نداریم یا اگر داریم اقترانشو نداریم، هر دوش من عرض کردم. ما اینو اسمشو گذاشتیم اقتران. دیروز نقل کردم از صدرا که اسمشو گذاشته تعادل. اقتران با تعادل فرقی نداره، یعنی این دو جزو به هم مقترن کردیم یا معادله هم قرار دادیم به طوری که این بتونه بر اون هم بشه. اسم قیاسی هم که اقترانی بشه گفتیم، ایشون میگه میزان تعادل. میزان وسیله سنجشه، سنجش حق از باطل، و قیاس هم همینطوره، قیاس هم وسیله سنجشه. پس به قیاس میشه که میزان. البته مراد از مراد صدر و از میزان که من دیروزم اشاره کردم، میزان اخلاق داریم، میزان اعمال داریم، میزان علوم داریم، میزانی است که در روز قیامت نصب میشه، اون میزان مرادشه. وقت 5 تا میزان میذارند یعنی عقاید ما رو با این موازین میسنجند که تو که عقیده داشتی به فلان چیز با کدام یکی از این موازین علمی، با تعادل اصغر، تعادل اوسط، تعادل اکبر، یا با تلازم یا با تعانات به دست آوردی. از هر کدام به دست آورده باشه قبول میکنن ازش، دست نیاورده باشه مردوده. مثلا بت پرستیدی، عقیده داشتی که بت خداست، با چه قیاسی، با چه میزانی؟ میزان تعادل داشتی، تلازم داشتی یا تعانت؟ هر کدومو داشته باشه قبول میکنه که نداره، اگرم نداره ردش میکنه. پس میزانی که من دیروز عرض کردم میزانی بود که در قیامت نصب میشه برای سنجش اعتقادات، یا برای سنجش اعمال، یا برای سنجش اخلاق. وقت اونجا که نصب میشه برای سنجش اعتقادات 5 تا میزان میشه. این 5 تا میزان محک سنجش اعتقادات ما هستند. اگه مطابق باشد اعتقادات ما با این موازین قبول میشه، اگه نرد میشه. این من چون دیروز گفتم اسم میزان بردم ولی توضیح ندادم، برای بعضی شبهه بود، الان توضیحش هست که این پیتر شبهه برتره بشه.
دو حد مطلوب در قیاس اقتنانی منظور هم موضوع محمولی.
چرا؟ اشاره کردم، من اشاره کردم موضوع محمولی داریم ولی اونا حد نیستن. النهار حد اصغره و موجودان حد اکبره. این نبود که شما، ما داریم میگیم اقتران دو حد، نه اقتران دو شی. بله اقتران توی قیاس تو نتیجه قیاس استثنایی داریم، اقتران بین نهار و اقتران بین موجود، هر جایی که قضیه همدی هست اقتران هست، ولی اقتران دو حد دو ما میخواستیم داشته باشیم که اقتران دو حد تو قیاس استثنایی نداریم. دو حد یعنی حد اصغر حد اکبر، شما اینو ندارید. مگه توی قیاس استثنایی‌تون نهار حد اصغر موجود حد اکبره؟ اگر اینطور بود بله، شما توی قیاس استثنایی‌تون نتیجهش اقتران دو حد دو داشتید. اقتران کافی نیست، اقتران دو حد لازمه، دو چی با هم اقتران داشته باشن. خب بله تو قیاس استثنایی موضوع معمول اقتران دارن، ولی دو تا حد نیستن. ما اقتران دو تا حد لازم داشتیم. صفحه 75 این سطر 8 اولا تبدو القول آخر المنتج به هیئته فی القیاس. کتاب های شما هم لا تبدو داره یا لا یبدو داره؟ یبدو داره. خب یبدو خوبه. کتاب ما تبدو داره، خود من گیر کردم ببینم چطوری معناش کنم، چون القول الاخر فاعله باید یبدو باشه. در قیاس استثنایی گفتیم فالمنتج بدا فیه، یعنی نتیجه در این قیاس ظاهر شده. در اقترانی میگیم لا یبدو القول الاخر المنتج، اون قول آخری که این صفت دارد منتج است یعنی نتیجه است، ظاهر نشده به هیئته فی القیاس. این به هیئته متعلق به لا تبدو است، یعنی با هیئتش در قیاس ظاهر نشده. فی القیاس هم متعلق به لا تبدو است، یعنی در قیاسی که قسم دوم قیاس های ماست، این چنین است که قول آخری که این صفت دارد نتیجه است، با هیئتش در قیاس نیامده بلکه به مادهش در قیاس آمده. بعد میگیم خب بگو به هیئتش نیامده، به مادهش هم نیامده. میگه چه این قیاسی نداری که نتیجهش نه به هیئته نه به مادته تو قیاس بیاد. این چه این قیاسی ما نداری. اینو دیروزم گفتم که 4 فرض درست کردم، بعد گفتم که این فرض که نتیجه به مادته، به مادتها و صورتها در قیاس نباشد اصلا وجود نداره. ازایشون میگه از لا یکون قیاسون، لا یکون تامه است، قیاسی نداریم که این صفت داشته باشد، مشتمل نباشد به هیچ یک از ماده و صورت لنتیجه. لنتیجه مربوط به هر دوست، ماده ای که برای نتیجه است، صورتی که برای نتیجه است. قیاسی نداریم که بر ماده نتیجه مشتمل نباشد، بر صورت نتیجه مشتمل نباشد. تو عربی لام آمده، تو فارسی اضافه میکنیم. تو عربی میگیم من المادت للنتیجه، تو فارسی میگیم ماده نتیجه. تو عربی میگیم از صورت من از صورت للنتیجه، تو فارسی میگیم صورت نتیجه. یعنی قیاسی نداریم که مشتمل نباشد نه بر ماده نتیجه نه بر صورت نتیجه، خالی از هر دو باشه، بلکه یا باید مشتمل بر ماده باشه یا باید مشتمل بر صورت باشه، که اگه مشتمل بر صورت شد مشتمل بر ماده هم حتما هست. فجدا، یعنی اگر دیدی که نتیجه به هیئت در قیاس حاضر نبود، فجدا الاقترانی. جدا صیغه امره، پس الاقترانی میشه مفعولش. این صیغه امرم مؤکد به نون خفیفه است، که نون خفیفه در شعر تبدیل به الف شده. الفش الف اشباعی نیست، الف منقلب از نون خفیف است. ماده جدا از وجود است و وجدان. پس جدا معنیش میشه بیاب، پیدا کن، به دست بیار. اقترانی را داشته باش، اقترانی را. یعنی قیاس تو در این صورت قیاس اقترانیه. سمیه بهی، چرا اقترانی نابده شده؟ لاقتران حدود المطلوبه فیه، فیه متعلق به مطلوب نیست، متعلق به اقترانه. چون حدود مطلوب فیه در چنین قیاسی مقترن به یکدیگر شدند، لذا اسم قیاس باشن قیاس اقترانی. بله؟ ایبه نداریم، ما به قیاس برمیگردیم، شما به نتیجه قیاس برمیگردیم، یعنی به منتج. هر دوش هم درست، هم ارجاع بدید به قیاس، هم ارجاع بدید به نتیجه. لاقتران حدود مطلوب فیه، فیه رو برگردونید به منتج، برگردونید به قیاس، هر دوش درسته، چون قیاس هم مشتمل بر نتیجه است. ولی زمیری فیه چون مذکر آمده به منتج برمیگردیم، به نتیجه بر نمیگردیم، به قیاس هم برگردیم که راحتید. الحملی و شرطی صفت اقترانی است. الاقترانی الحملی و الاقترانی شرطی، با توصیف اقترانی به این دو صفت نشون داد که اقترانی به دو قسم تقسیم می شود. رضا پشترش میگه یعنی ان القیاس الاقترانی ینقسم الیهما، قسمت میشه به این دو قسم، یعنی به حملی و شرطی. اقترانی حملی اونیست که صغرایش حملی، کبرایش حملی باشد. شرطی اونی که دو مقدمه شرطی باشد. همون مثالی که برای قیاس استثنایی زدم و گفتم که ملازمه را توش رعایت نکردم، همون قیاس و همون مثال رو برای اقترانی شرطی میارم، دیگه اونجا ملازمه نمیخواد. اگه توی قیاس شرط، قیاس استثنایی من کاملا رعایت شرایط رو نکردم، توی قیاس حملی شرایط رعایت میشه. اینطور میگیم ان کانت شمسو طالعه فنهار موجود، این میشه صغرا، کل این میشه صغرا، شرطی هم هست. و این کان النهار موجود، این کان النهار موجودن فالعالم مزی، این میشه کبرا. توجه کنید اصغر این کانت شمس طالعه است، اکبر العالم مزیعه، النهار موجود که تکرار شده حد وسطه. عبارت رو دوباره میگم، این کانت شمس طالعه فالنهار موجود، فالنهار موجوده ملاحظه کنید حد وسطه، و این کان النهار موجودن حد وسط تکرار شد، فالعالم مزیع. و تو نتیجه حد وسط رو میندازیم، اون دوتا دیگر رو کنار هم میاریم، میشه این کانت شمس طالعه فالعالم مزیع. این یک قیاس اقترانیه، ولی از شرطی ترکیب شده، بهش میگیم قیاس اقترانی شرطی. اون که گفتیم العالم متغیر تا آخر، قیاس اقترانی حملی بود، چون که از صغرا و کبرای حملی تشکیل شده بود. این قیاس اقترانی شرطیه، چون از صغرا و کبرای شرطی تشکیل شده. وقتی نتیجه که در اقترانی حملی میگیریم قضیه حملی است، نتیجه که در اقترانی شرطی میگیریم نتیجه شرطی است. و یمکن ان یؤخذ جد من الوجد، اون جدا رو که در شعر آورده بود مشتق کرد از وجود و وجدان، یعنی گفت اخذ می شود از وجود و وجدان، و با اخذشون از اخذش از وجود و وجدان عبارت رو معنا کرد. حالا دو تا احتمال دیگه هم میگه ممکنه داده بشه، داده میشه، و اون اینه که یک احتمال اینه که جد رو از وجد بگیرید، احتمال دوم اینه که جد رو از وخده بگیرید، احتمال اول اینکه از وجده بگیرید، احتمال دوم از وخده بگیرید. وجده یعنی حب پیدا کرد، دوست شد، وجد به معنی دوستیه، گاهی دوستی مفرط رو هم وجد میگن. فجدا یعنی خوشحال باش از اینکه اقترانی مثلا نصیبت شده، فجدال اقترانی یعنی حتما شاد باش به دست آوردن اقترانی، به دست آوردن اقترانی، نه شاد باش اقترانی را، شاد باش به توسط اینکه اقترانی نصیبت شده. پس ببینید کلمه نه، حرف به در اینجا وجود داره ولی ما حذفش میکنیم، جدا بالاقترانی، خوشحال باش به سبب اینکه اقترانی به دستت رسیده، ولی این به رو حذفش میکنیم، و جدا رو بدون توسط به الاقترانی وصلش میکنیم. ایشون میگه این از باب حذف و ایصاله، یعنی به رو حذف کردیم و فعل رو بدون واسطه به اون متعلقش که الاقترانیست ایصال کردیم، یعنی وصل کردیم. در اون احتمال دوم از وخده گرفته میشه، جدا در واقع خونده میشه خدا، از وخود گرفته میشه، وخود به معنای سرعته، وخده یعنی با شتاب رفت، وخود به معنای سرعته. پس جدا میشه اسرع، اسرع الال اقترانی، یعنی با این چنین قیاسی به سمت قیاس اقترانی با شتاب و با سرعت برو. بازم توجه میکنید اینجا الا وجود داشته، ما الا رو حذف کردیم و فعل جدا رو به متعلقش بدون الا وصل کردیم. اینجا هم گفته میشه از باب حذف و ایصاله، چه با رو حذف کنید که در احتمال اول بود، که الا رو حذف کنید که در احتمال دوم بود، از باب حذف و ایصال میشه. اما اگر جدا رو از وجود و وجدان بگیرید، دیگه احتیاج به حذف و ایصال نیست. اونجا جدل اخترانی یعنی موجود بدان اخترانی رو، به دست بیار اخترانی رو. دیگه لازم نیست حرف جری رو محذوف بگیری و بگی این از باب حذف و ایصاله. و یمکن ان یؤخذ جدی که در شعر ما آمد از وجد که در حب است، یعنی در باب حب است. ای جد بل اخترانی، ببینید بروزه کرد، خوشحال باش و محبت داشته باش به این اخترانی. و ان یغره عطف بر ان یؤخذ، یمکن ان یؤخذ جد من الوجد و یمکن ان یغره اون جد بل خاء المجمع، مجمع این نقطه دار، به خاء نقطه دار. ای اسرع الیه، اگر خد باشه یعنی اسرع الال اخترانی. بازم الا رو توجه کنید، در اون اولی به بود و حذفش کردیم، در این دومی الا رو حذف میکنیم. لکن علال اخیرین یکون الکلام، یعنی جمله‌ای که من گفتم من باب الحذف و الایصال است، باب حذف و ایصاله، یعنی از باب اینی که چیزی رو حذف کردیم و بدون واسطه اون چیز فعل رو به ما بعد خودش و متعلق خودش ایصال کردیم، که در احتمال اول با حذف شد، در احتمال دوم الا حذف شد. خب چرا خوشحال باشه؟ چرا با سرعت بده؟ ایشون میفرمان من خطابم به کیه؟ خطابم به کسانی است که میخواهند از طریق قیاس و برهان یقین به دست بیارند. این کسان عاشق یقینند و چون قیاس مفید یقینه، بهش میگم خوشحال باش به اون معشوقت که یقین رسیدی، یا با شتاب برو که به معشوق خودت، به محبوب خودت زودتر برسی. پس علت این که من گفتم که خوشحال باش با به دست آوردن اخترانی یا سریعاً به سمت اخترانی برو، به خاطر اینکه خطابم به کسی است که علاقه‌مند به تحصیل یقینه و قیاس هم، حالا چه اخترانی چه غیر اخترانی، مفید یقینه، یعنی محبوب او رو در اختیارش میذاره. لذا جا داره بگم خوشحال باشه، جا داره بگم تندتر برو. و این والوجد و والوخود، این که من وجد و وخود رو انتخاب کردم به خاطر این است که تکمیل الوجوده لطلاب علم الیقین، لأن تکمیل الوجوده لطلاب علم الیقین، این میشه اسم اینه، بالاقیست والبراهی میشه خبر اینه. تکمیل وجود برای کسانی که طالب یقینن به توسط اقیسه و برای این اتفاق میفته. چرا میگه تکمیل وجود؟ وقت داریم اشاره کنم؟ حالا بذارید مختصر بگم، چیزی نیست. ایشون قائل است به این که وجود اصیل است. پس همه ماها، ما همه انسانها که طالب یقینیم، هممون ذاتمون وجود محدوده، وجود محدود به حد انسانیت. نمیگیم انسانیم، میگیم وجود محدود به حد انسانیت. خب پس ما همه وجودیم، بنابر اصالت وجود. یقین علمه، یقین یه نوع علمه. ما که یقین پیدا میکنیم میشیم عالم، عالم با علم متحد میشه، عالم با علم متحد میشه. و این اتحاد یعنی با وجود علم متحد میشه. پس وجود مایی که عالمیم با وجود علم تکمیل میشه، متحد میشه، یعنی تکمیل میشه. پس کمال وجود ما که همون ذات ماست به توسط علمه. یقین مکمل وجود ماست چون متحد با وجود ما میشه، بنابر قول به اتحاد عاقل و معقول. پس ما ذاتمون همون وجوده و مکمل ذاتمون یقینه. لذا ایشون میگه تکمیل وجود، تکمیل وجود برای طلاب یقین به وسیله اقیسه است، یعنی به وسیله یقینیست که از قیاس و برهان به دست میاد. اشاره داره هم به اصالت وجود، هم به اتحاد عاقل و معقول. من فقط اشاره کردم، اگر یادم باشه توضیحش رو جلسه آینده انشالله عرض میکنم.